رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند. امروز چهارشنبه 10 ایونی سال 2015 میلادی است. مجله خبری رادیوی آزادی رو برایتان من سید قاسمی قیام پور معرفی میکنم و شروع میکنیم از اخباری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. در انباری مواد سوخت کناری کیف چند ترکیشی مدهش روی داد. براک اوباما ایزور اطمینان کرد که گروه دولت اسلامی از خاک عراق رانده می شود و در منطقه خیبر پاکستان از ضربه هواپیمای جنگی 12 ستیز جو کشته شد. تفصیل خبرها. خدمات دولتی وضع اضطراری اوکراین روز 9 ایام درباره در بیمارستان در گذشتن یکی از کارمندان بر اثر ترکش در انبار سوخت جراحت برداشته خبر داد. ترکش مود هیش به اطلاع وزیر امور داخلی اوکراین آرسن اواکوف هنگام سوختار در انبار مواد سوخت واقع در شهر واسیلکوف در 3 کیلومتری پایتخت روی داده است. بعضی خبرنگاران از جای حادثه درباره ده ها ترکش های دیگر اطلاع دادند. تعداد قربانیان ترکش هنوز دقیق نیست. از این پیش نشریه ها در باره هلاکت دست کم 6 نفر خبر داده بودند. آرسن اواکوف در تویتر نوشت که 6 تن از سوختار نشان ها با آثار سوختگی به بیمارستان انتقال یافتند و 2 نفر بی‌نام و نشان شدند. سوختار شام دوشنبه در یک بشکه بزرگ مواد سوخت شروع شد و این حال 16 بشکه را فرا گرفته است. با اطلاع خدمات نجات بخشی برای مبارزه با آتش بیش از 300 تن از سوختار نشانه را سفربر کردند، اما آنها با خاموش کردن سوختار موفق نشدند و بنا به خبری که چند لحظه پیش به دست ما رسید، کابینه وزیران اوکراین در رابطه با این حادثه نشست اضطراری دایر میکند. براک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اظهار اطمینان کرد که گروه افرادگرای دولت اسلامی از خاک عراق رانده می شود و اما اقرار نمود که در معرکه نظامی علیه اسلامگراها ناکامی ها نیز بودند. او روز دوشنبه بعد از ملاقات با نخست وزیر عراق حیدر عبادی در دالانهای نشست هفتگانه هفت کشور پیشرفته صنعتی عالم در آلمان گفت که امریکا تعلیم و تمرین نیروهای امنیتی عراق و کمک نظامی با آنها را ادامه می دهد. همزمان او قید نمود که تعلیم و تمرین نظامیان راه حل مشکل نیست و برای مبارزه نیروهای نو قبل از همه سنی های عراق باید جلب کرده شوند. پرزیدنت امریکا افزود که حیدر عبادی از تأسیس حکومت فراگیری عراق با حضور نمایندگان همه دین و مذهب و قوم های کشور پشتیبانی می کند، اما در این سمت با گفته رئیس جمهوری امریکا کارهای زیادی را باید انجام داد. نظامیان پاکستانی گفتند که بر اثر ضربه هواپیمای جنگی آنها با منطقه قبیله‌نشین شمال و غربی کشور دست کم 12 گمانبر در عضویت به گروه‌های ضد دولتی کشته شدند. بنا به اظهارات نظامیان، ضربه روز 9 ایون به یک موضع منطقه خبر خیبر در نزدیکی‌های مرز با افغانستان زده شده است. ضربه هواپیمای جنگی یک روز بعد از آن صورت گرفت که با اطلاع نظامیان پاکستانی در یک درگیری در منطقه قبیله نشینی وزیرستانی شمالی 19 ستیز جو و 7 سرباز حکومتی به هلاکت رسیدند. عملیات ارتش پاکستان علیه ستیز جویان در وزیرستان شمالی یک سال پیش شروع شده و هدف آن پاک کردن مناطق قبیله نشین از گروه‌های ضد دولتی و گروه‌هایی است که از خاک کشور به افغانستان همسایه حمله می‌کنند. دادگاه جنایی شهر پورت سعید مصر روز 9 ایون 11 نفر را برای دست داشتن در بین نظامی ها بعد از یک بازی فوتبال در 3 سال پیش که منجر به هلاکت 10 نفر شد محکوم به اعدام کرد. حکم بعد از بازنگری پرونده 73 نفر به دنبال بین نظامی ها بازداشت شده صادر گردید. دادگاه 40 نفر دیگر را به مهلت تا 15 سالگی روانه زندان کرد و افراد باقی مانده از تالار رها کرده شدند. یادآور میشیم روز 1 فوریه سال 2012 بر اثر بین نظامی ها بعد از بازی فوتبال میان دسته محلی مصری و دسته اهلی قاهره در ورزشگاه پورت سعید 74 نفر به هلاکت رسیده بیش از 1000 کسی دیگر جراحت برداشتند. برخورد یوماوی بعد از آن شروع شد که دسته محلی حریفش را با حساب 3-1 شکست داد. مخلصان دسته اهلی با فوتبال بازان و مخلصان دسته رقیب حمله کردند. شنونده عزیز، این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم، همچنین مطالب برنامه را شما میتونید در سامونه اینترنتی آزادی با نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یما و آسیا سات
پخش زنده بایگانی برنامه‌ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن‌های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
pro.ozodi.org
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسم قیامپور بر عهده دارم و اکنون سرخط گزارش و صحبت و بررسی‌ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کردند. آب سرچشمه حیات و بقای امنیت بانک موم در افتتاح نشست آب برای حیات در دوشنبه کمبود آب را از خطرهای گلوبالی برای سیاره نامید. بقای همدست زنجانی در فساد بود. در ایران معاون پیشین رئیس جمهوری وقت محمود احمدی نژاد را بازداشت کردند و در مرز تاجیکستان و افغانستان کی کشته شد. خبرها درباره خشی رئیس پارلمان افغانستان بودن قاچاقبر تا کجا اساس دارند؟ امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 9 ایون پیشنهاد کرد که باز یک ده ساله دیگری ها و اما این دفعه زیر عنوان آب برای رشد استواری اعلان شود. با گفته او ده ساله دوم میتواند ده ساله اول آب برای حیات را تکمیل کند. رئیس جمهوری تاجیکستان روز سه شنبه در همایش نتیجه گیری از ده ساله آب برای حیات در کاخ سامان دوشنبه از کمبود نیروی برق در کشور و اینچنین آب شدن به شدت پیریخ ها اظهار تشویش کرد. نخستین ده ساله آب برای حیات با پیشنهاد تاجیکستان از سال 2005 تا سال 2015 ادامه داشت و بنا به اشاره شرکت کنندگان نشست سطحی بلند در شهر دوشنبه این دهه شماری خیلی کمی از مشکلات آب جهان را حل کرده است. در همین حال بان کی‌مون دبیر کلی سازمان ملل متحد روز 9 ایون در سخنرانیش در این نشست کمبود آب را از خطرهای گلوبالی برای سیاره نامید. تفصیل در این مورد در گزارش شهلوی گلخواجه خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه.
دبیر کلی سازمان ملل متحد بر اساس ارزیابی های آلمان بحران آب را یک از خطرهای گلوبالی عنوان کرد که جامعه جهانی در پیشروی آن قرار دارد. بان کی‌مون این مطلب را روز سه شنبه 9 ایون در مراسم افتتاح همایش بین المللی آب برای حیات در شهر دوشنبه که با شرکت نمایندگان 99 کشور جریان دارد بیان کرده گفت بخصوص در منطقه آسیای مرکزی افزایش اهالی و تغییر آب اقلیم این بحران را بیشتر میکند. جناب بان کی‌مون با اشاره به مهم بودن یکدیگر فهمی در مسئله استفاده ذخایر آب منطقه افزود
آب اینچنین نیروی پیوندگر باید باشد. آن میتواند سرچشمه همکاری شود و از این همکاری باز میوه های از این هم پختر به دست آوردن ممکن است. ترجم نمودن مردم آید به آن که چگونه آنها میتوانند ذخیره های محدود و گرانبها را با هم بینند. در این ترجم سازی آنها را جهت حل مسائل نسبتا وسیعتر صلح و امنیت باز میکند.
دبیر کلی سازمان ملل متحد در حال از محدود بودن ذخیره های آب در آسیای مرکزی صحبت کرد که تیمور سریف نخست وزیر قرغیزستان به بی‌حقوقی کشورهای بالابی منطقه بخصوص تاجیکستان و قرغیزستان اشاره نمود که آنها برای ذخایر آبیشان از کشورهای پایاناب هیچ امتیازی نمیگیرند. او میگوید کشورهای پایانابی منطقه آسیای مرکزی کنوانسیه های سازمان ملل متحد در مسائل آب را همیشه از نگاه سیاسی به نفع خودشان شرح میدهند. طبق گزارش ها منطقه آسیای مرکزی ذخیره بزرگ آب را دارد که 60% با تاجیکستان رس می آید. اما با اون که بیشتر ذخیره آب مال تاجیکستان است این کشور نتوانسته است از این نعمت بی‌بها به طور مؤثر استفاده کند. تاجیکستان به سبب‌های مختلف تنها 4% اقتداری بزرگی آبی و انرژتیکی را برای برآورده کردن نیازهایش کار برده است. این است که جمعیت بیش از 8 میلیون نفری این کشور آسیای میانه همساله در فصل سرما تا 6 ماه از نیروی برق محروم هستند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به این نکته تاکید کرد و ضمن نگرانی از گرمایش هوا گفت که طی سال اخیر هزار پریخ در کوهستان کشور آب شدند. به نظر رئیس جمهور این روند میتواند به کم شدن آب دریاها منجر شود و در نهایت امر برای تمام منطقه پیامد ناگوار خواهد داشت. همزمان از نگاه امام علی رحمان وضع منطقه در شرایط فعلی زمینه خوشبین را ایجاد نمی‌کند، زیرا به تاکید وی مدت 60 سال اخیر شماره اهالی در منطقه آسیای میانه از 20 میلیون تا به 65 میلیون رسیده است. به گفته رئیس جمهوری تاجیکستان اگر زمان در منطقه در یک سال 60 کیلومتر مکعب آب مصرف میشد، حالا این نیاز دو برابر را تشکیل میدهد و در 15 سال آینده طلبات به مصرف آب حدود 20% دیگر بیشتر میشود. با توجه به مشکلات موجود در زمینه دسترسی به آب در سیاره، رئیس جمهوری تاجیکستان باز پیشنهاد کرد که یک ده ساله دیگر آب در جهان اعلان شود و آن آب برای رشد استوار نام بگیرد. امام علی رحمان گفت:
اطمینان دارم که ده ساله نو دستاوردهای ده ساله قبلی آب برای حیات را تحکیم بخشیده. جهتی متمرکز گردیدن سعی و تلاش ما آید محل و فصل میبرده مسئله آب در دوره بعد از سال 2015 زمینه خوب فراهم میسازد.
اینم در حالی که ده ساله اول از سال 2005 تا 2015 ادامه کرده آب برای حیات نام گرفته بود و در این مدت در تاجیکستان 1.5 میلیون نفر به شرایط بهتری آب نوشوکی دسترسی پیدا نمود. تغییریابی اقلیم، افزایش اهالی، زیاد شدن آفات‌های طبیعی، بحران‌های مالی و اقتصادی، آذوقه‌خواری و انرژتیکی، بیماری‌های سرایت کننده، ظهورات تروریسم و اکستریمیسم، نیروهای حربی از عوامل‌های نامبر می‌شوند که در برخی از کشورها برای کاملا عمل شدن هدف و وظیفه‌های ده ساله بین‌المللی آب مانعی شده. زمینان ده ساله های آب برای حیات و آب برای رشد استوار از ابتکارهای تاجیکستان دانسته می شود و نوزیران امور می گند تاجیکستان از طریق مطرح کردن این تشبوس ها می خواهد تا مشکلات مربوط به آب ساکنان کشورش را حل نماید. زیرا طبق اطلاع رسمی هنوز 40% اهالی این کشور آسیای میانه از آب نوشوکی تنقیسی می کشند. با وجود اجرای طرحهای مختلف در ساحه آب و آبیاری هنوز هم دهه های در تاجیکستان هستند که ساکنانش آب را از 2 تا 10 کیلومتر می کشند و یا از آب کانال و دریاها استفاده می برند. پیشنهاد رهبری تاجیکستان برای یک ده ساله دیگری آب از جانب بانک مون، دبیر کل سازمان ملل و رهبران یک قطار کشورها استقبال شد. شهلی گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
هشدار بانک مون از خطر کمبودی آب برای کشورهای عالم در افتتاح نشست بین‌المللی آب برای حیات در شهر دوشنبه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. مقامات انتظامی ایران اخیراً حامد بقایی، معاون پیشینی رئیس جمهور را بازداشت کردند. درباره این بازداشت غلام حسین محسنی جایی، دادستان کلی ایران، بر رسانه های محلی خبر داد. اول ما از تفصیلات بیشتر درباره سبب های آن خودداری نمود. حمید بقایی در دوره ریاست محمود احمدی نژاد معاون رئیس جمهور بود. ماه ینوری سال روان دیگر از معاونان احمدی نژاد محمد رضا رحیمی برای 5 سال محکوم به زندان شد و دادگاه حکم کرد که او برای تشکیل یک ماجرا باید 1,100,000 دلار پرداخت کند. مهدی مدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که بازداشت حمید بقایی با بررسی چند پرونده پرسر و صدای مربوط با فساد، از جمله پرونده میلیاردر ایرانی بابک زنجانی ربط دارد.
طی 4 سال اخیر پای آقای بقایی، چه به عنوان رئیس سازمان گردشگری، چه به عنوان دبیر شورای عالی مناطق آزاد و چه به عنوان معاون اجرایی رئیس جمهور وقت آقای احمدی نژاد، حداقل به 8 پرونده بزرگ و جدی اقتصادی باز شده. مهمترین این پرونده ها بحث اختلاس و ارتشاء هنگفت در مناطق آزاد ایران هست که سال 90 به یک بحران جدی در سیاست داخلی ایران تبدیل شد. دو پرونده دیگه که این روزها سر صدا کرده، یکی بحث یک صندوق قرض الحسنه در دولت هست به نام صندوق قرض الحسنه رجایی با سرمایه حدود 12 میلیارد تومان که ظاهرا گفته میشه آقای بقایی با استفاده از روش‌های فراقانونی صندوق رو کامل به نام خودش کرده. دو پرونده دیگه هم وجود داره. آقای احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس در سال 90 درباره یک تخلف 450 میلیاردی در توسط آقای بقایی صحبت کرد و پرونده دوم شکایت سه نماینده مجلس به کمیسیون اصل 90 هست، اون هم حدود 4 سال قبل درباره مداخلات غیر قانونی آقای بقایی در مناقصات دولتی. در تخلف 16 میلیاردی دانشگاه ایرانیان، دانشگاه آقای احمدی نژاد که در آخرین روزهای دولت آقای احمدی نژاد هم مطرح شد، نقش آقای بقایی محرز هست و پرونده دیگر نقش ایشون در پرونده مربوط به بابک زنجانی و تخلفات میلیارد دلاری بابک زنجانی است. مجموع همه اینها حمید بقایی رو متاسفانه تا الان به رکورددار اتهامات البته اثبات نشده در دولت تندروی آقای احمدی نژاد تبدیل کرده و او رو یکی از بدنامترین مدیران دولت آقای احمدی نژاد ساخته.
اما آقای مدعی آزاد، برخی از خبرگزاری ها به انگیزه سیاسی این بازداشت هم اشاره کردن و نوشتن که هدف جلوگیری از بازگشت محمود احمدی نژاد به صدری حکومت است. این اشاره ها از نگاه شما تا کجا واقعیت دارند؟
بیشک همینطور هست. ایران در زمستان امسال دو انتخابات سرنوشت‌ساز خواهد داشت، انتخابات مجلس و انتخابات خبرگان که مسئول تعیین رهبر آینده جمهوری اسلامی است. تیم آقای احمدی نژاد و اصولگرایان اولترا افراطی و بسیار تندرو هم سعی می‌کنند در این انتخابات حد اکثر سهم رو به دست بیارن و هم سعی می‌کنند که در واقع مانع از این بشن که نیروهای اعتدالگرا سنگرهای قدرت رو از اونها بگیرن و اونها رو به حاشیه برونن. از شش چهره کلیدی آقای احمدی نژاد که الان دورخیز کرده برای انتخابات، هم آقای رحیمی معاون اول آقای احمدی نژاد، هم آقای مشایی یارقار و نزدیکترین فرد به او، هم آقای بقایی بازداشت شدند. آقای ملکزاده تئوریسین نزدیک به آقای احمدی نژاد بازداشت شد و سعید مرتضوی که او هم از نزدیکترین افراد اوست در آستانه ورود به زندان اوینه. ساده ترین و آسان ترین نتیجه چنین پدیده این هست که دولت آقای احمدی نژاد امکان بازگشت به قدرت رو پیدا نمی کنه. در واقع به زعم اغلب ناظران بازداشت هایی که اخیرا اتفاق افتاده کارت قرمز آیت الله خامنه ای به آقای احمدی نژاد و تیم احمدی نژاد هست و حاکمیت با این بازداشت‌ها داره نشون میده که تاریخ مصرف احمدی نژاد تمام شده و او امکان بازگشت مجدد به قدرت رو پیدا نخواهد کرد.
تشکر. مهدی مدوی آزاد تحلیلگر مسائل ایران بود که با او درباره دلیل و انگیزه های بازداشت حمید بقایی معاون پیشین رئیس جمهوری وقت ایران محمود احمدی نژاد صحبت میکردیم.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
مقامات انتظامی افغانستان میگویند سر و صداهای برخواسته در باره کشته شدن خشی رئیس ولوسی جرگه از سوی مرزبانهای تاجیکستان را تحقیق میکنند. نیروهای مرزبانی تاجیکستان قبلا خبر دادند که در یک زدخورد مسلحانه در پایان هفته گذشته در منطقه مرزی 5 یک شهروند افغانستان کشته شد. رسانه‌های افغانستان بعد از پخش این خبر گزارش دادند که این افغان یکی از خویشاوندان رئیس پارلمانی کشور است. با گزارش همکارمان میرزا سلیمپور در این باره هم توجه کنید.
مقامات افغانستان میگویند گزارش‌ها درباره در یک درگیری پایان هفته گذشته در مرز با تاجیکستان کشته شدن گویاد و در عروس عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولوسی جرگه پارلمان افغانستان را تحقیق میکنند. سید سرور حسینی سخنگوی فرمانده امنیه ولایتی با تاجیکستان هم مرز قندوز روز 9 ایون به بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت کشته شدن یک شهروند افغانستان در زدخورده که در مرز ولسوالی امام صاحب با منطقه مرزی 5 تاجیکستان صورت گرفته است مایه سر و صداهای زیاد و اعتراض خویشاوندان این نفری کشته شده گردید.
قضیه جنجالی شده و فامیل ولسوالی امام صاحبی موضوع رد میکنه که ایسی اگر نیست و دیگه محضور رو جرسته بوده دایی میگه که بخاطر خود رفته بوده و سیم از بانای تاجیکی کشته شده. اگر آیت از وزارت داخل افغانستان بخاطر بررسی قضیه اعزام شده که صدر خیر.
خبری به عبدالرؤوف ابراهیمی رابطه خویشاوندی داشتن این مرد را خبرگزاری قندوز نیوز نشر کرده گفته است او احمد شاهنام افسری وزارت کارهای داخلی افغانستان و دادر عروس رئیس ولوس جرگه می باشد. اما سخنگوی فرمانده امنیتی قندوز گفت تا کجا به رئیس ولوس جرگه ارتباط خویشاوندی داشتن یا نداشتن نفری کشته شده از تیر مرزبانهای تاجیک را تصدیق یا رد کردن نمی تواند. ولی بنابر اطلاع او جسد این مرد را علاقه به جانب افغانستان سپردند. در دفتر عبدالرؤوف ابراهیمی به این دلیل که رئیس پارلمان فعلا در جلسه در ارک ریاست جمهوری است از شرح این خبر خودداری کردند. سخنگوی والی قندوز تنها با این شرح کوتاه که وزارت امور داخله به تحقیق این قضیه موظف شده است از ارائه جزئیات بیشتر نیز خودداری ورزید.
این موضوع را به اساس تفاهمی که از قبل صورت گرفته وزارت داخله باید در موردش چی بکنه؟ اونا باید در موردش ابراز نظر بکنه.
مقامات مزبانی تاجیکستان قبلا درباره دستکم دو زد خورد با گروه های قاچاقبری مواد مخدر که در پایان هفته گذشته در منطقه همدانی با 5 در مرز این کشور با افغانستان صورت گرفتند خبر داده بودند. سرایست قشون های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان گفت در درگیری در منطقه همدانی قاچاقبران 42 کیلو حشیش و 2 کیلو افیون را پرتافته توانستند به قلمروی افغانستان فرار کنند. ولی طور محمد الخواجایف سخنگوی این نهاد با خبرگزاری روسی اینترفاکس گفته است در زد و خورد دیگر در منطقه 5 در نتیجه درگیری یکی از مرزشکن ها محو کرده شد و بقیه به طرف دیگر عقیب نشستند. پایان اقتباس. با گفته او جسد مرد کشته شده که تقریبا 40-45 سال داشته است برای تشخیص شخصیتش به مزبانان افغانستان سپرده شد. در محل این درگیری با گفته مزبانهای تاجیک همچنین یک افتومات کلاشنیکوف با 3 تیردان پر از تیر و 25 کیلو حشیش یافت شده است. جانب تاجیکستان میگوید در قبال هر دو مورد زده خورد مسلحانه در مرز با اتهام مرزشکنی و قاچاق مواد مخدر پرونده های جنایی گشوده اند. با گونه‌ای که در تاجیکستان درباره در قاچاق مواد مخدر دست داشتن نزدیکان افراد بلندپایه حد میزنند در افغانستان نیز بسیاری ها بر اینند که بازار پرفایده قاچاق مواد مخدر اساسا در دست آنهایی است که در رده های اول حکومت کابل پشتیبان دارند. اما این برای اولین بار است که در رابطه با قاچاق مواد مخدر اسم یک خویشاوند نزدیک رئیس پارلمان افغانستان در زبان رسانه ها افتاده است. عبدالرؤوف ابراهیمی از اقلیت ازبک زبان های افغانستان نمایندگی میکند و در پی انتخابات سال 2013 رئیس پارلمان انتخاب شد. افغانستان بزرگترین تولید کننده افیون و هروئین در جهان به شمار می رود. تاجیکستان به محض مرز قریب 1400 کیلومتریش با این کشور جنگ زده در سالهای اخیر به یک مسیر عمده قاچاق مواد مخدر افغانی به سمت روسیه و قزاقستان تبدیل یافته است. مقامات دوشنبه می گویند تنها در سال 2014 در قلمرو تاجیکستان 6 تن و 213 کیلو مواد مخدر یافت و مصادره شده است.
شروع تفتیش سر و صدا ها در باره در یک نبرد از سوی سرحدبان های تاجیک کشته شدن یکی از خویشاوندان رئیس پارلمان افغانستان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
در شهر خوجان علیه دو شرکت با اتهام سرپیچی از انداز به مبلغ 5 میلیون سومانی پرونده جنایی باز شده است. رهبران این شرکت ها در صاحبکاری غیر قانونی و تقلب اسناد هم عیبدار می شوند. مسئولین خدمات انداز ولایت سغد می گویند آنها ماهای اخیر با چند شرکت دیگر هم که از 1-2 میلیون سومانی انداز را پنهان کردند بحث های دادگاهی داشتند. موضوع را معصومی محمد رجب خبرنگاری آزادی در شهر خوجند پیگیری کرده است.
یک منبع نزدیک به تفتیش این پرونده از دادگاه خوجند در صحبت با رادیوی آزادی گفت که رهبری شرکت های مدیار و شیرفکن، سرمحاسب و دو شریک احتمالی این شرکت ها از پرداخت حدود 5 میلیون سومانی یا حدود 900 هزار دلاری آمریکایی مبلغ انداز به خزینه دولت در سالهای 2013 و 2014 با راه های غیر قانونی خودداری کردند. سالی روان این و دیگر قانون شکنی های این دو شرکتی مشکوک از سوی مقامات دادستانی در نتیجه تفتیش آشکار کرده شده است.
بور وری چرگی حدود تاجیکستان با بوره با کد گرفتگی اینا بعد نالوگ خودشون به استفاده بردگی یکم خیلی بررسی داد.
دادستانی علیه رهبر و سرمحاسب این شرکت ها طبق سه بندی کدکس جنایی نپرداختن انداز، ساختکاری حجت ها و صاحبکاری غیر قانونی پرونده باز کرده است. این در حالی است که تاجیکستان چون کشورهای پابند به فضای اقتصادی و روبل روسیه تأثیر منفی بحران پولی و مالی در این کشور را شدیداً احساس میکند. انتقال پول از سوی مهاجران کاری از روسیه به تاجیکستان کاهش یافته، قرب سامانی در برابر اسعار خارجی پایین میرود. به گفته دادگاه ولی طبق سندی به قیدگیری شرکت های مدیار و شرفکن گویا در ناحیه اشتی ولایت سغد فعالیت داشتند و به آنها یک ساکن ناحیه عینی که حالا از وی نام برده نمی شود رهبری می کرده است. اما مسئولان ناحیه اشت در صحبت با رادیوی آزادی گفتند که با این نام ها شرکت های در این منطقه به قید گرفته نشده در حدود ناحیه فعالیت هم ندارند. ظهور الدین اشمتوف یک مسئول حکومت ناحیه مذکور می گوید
اندازه ناحیه همون اطراف 4 میلیون ده اینجا اکون خوشگاه این های کلونی کلیلی گمشه برفتگی همه یو این هم مگه این خیلی که یک دلیفت فیلم همه خیلی مابای کلون کازو باشم من خبر دار نیم.
در همین حال اداره اندازه ولایت سغد با راه های مشکوک و غیر قانونی رو پوش کردن مبلغ انداز و از پرداخت آن به خزینه دولت خودداری کردن برخی کارخانه و شرکت ها در ولایت سغد را پنهان نمی دارد. فخری الدین سیمراد سردار شعبه سنجش در اداره انداز می گوید طول 5 ماه اولی سال روان اداره انداز با چندین کارخانه و شرکت هایی که مبلغ های انداز خود را به اندازه 1-2 میلیون سامان پنهان می داشتند بحث های طولانی داشت.
بعد وقتی موهی که خیلی چیزا هست ولی همین این اساسی این حساب کارخانه‌ای که به مسئولیت میگم.
ولی یک صاحبکار محلی محسن شریفزاده سبب های با راه جنایی پنهان داشتن انداز از سوی صاحبکاران سعودی را خیلی جدی و عمیق‌تر از نظر مقامات رسمی میداند و میگوید
سبب اصلی همین پرگیری کروپسیه میده. برای اون که مثال دوتا انداز برنده هست، یک تاش قول گپو تقادره، یک تاش صاحب کاری قطوری تقادرش مثلا وی نالوگ نمیسپرد از او شدتم تمامی غز خودوش.
مصاحبم افزود اندازهای بلند که 60-70 درصد درآمد صاف صاحبکاران را میگیرد برخی آنها را به سرپیچی از سپردن آن وادار میسازد. اما نسپردن انداز از سوی شرکت های مدیار و شرفکن دیگرگونه به نظر میرسد و دادگاه معلوم خواهد کرد که اصلا سند های این شرکت ها قانونی است یا با راه ساختکاری ترتیب داده شدند و در پس این شرکت های مشکوک که در طول کمتر از 2 سال 5 میلیون سامانی مبلغ انداز را به کیسه خود زدند کی میستد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
پرونده علیه دو شرکت خوجندی که از مقامات انداز 5 میلیون سامانی را پنهان کردند و شنوندگان ارجمند در پایان مجله خبری نوگانی های ورزشی تو تاجیکستان را از شاره همان در دوشنبه نرز اللهی لطیف می شنویم.
دسته های منتخب فوتبالی تاجیکستان و اردن با بازی دوری دوم انتخابی جام جهان 2018 در شهر دوشنبه آمادگی می بینند. در تمرین هر دو دسته 26 نفری بازیگران شرکت دارند. امانشاه سعادت صیرف مربی تیم ملی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت برای منتخب کشور این اولین بازی رسمی تحت رهبری سرمربی محسن محمدیف می باشد و افزود
آمادگی ما خیلی خوب است. ما باوری دارم که با دسته اردن ما خوب رقابت کرده غالب می آییم.
دسته منتخب فوتبال اردن که 8 ایون توسط هواپیما از دبی به دوشنبه آمد علاقه در ورزشگاه مرکزی پایتخت تاجیکستان تحت رهبری سرمربی احمد ابو اسماعیل دو بار تمرین کرده است. بازی منتخب تاجیکستان با تیم ملی اردن شامی پنجشنبه 11 ایون ساعت 20 به وقت محلی در ورزشگاه مرکزی دوشنبه شروع می شود. خبری دیگر، کنفدراسیون فوتبال آسیا تقویم بازی های سبقت انتخابی قهرمانی آسیا بین نوروسان و جوانان را با شرکت دسته های منتخب تاجیکستان تصدیق کرد. منتخب نوروسان زیر 16 ساله تاجیکستان در گروه سی نخستین بازی اش را 16 سپتامبر با تیم عراق، بازی دوری دوم را 18 سپتامبر با منتخب ترکمنستان و بازی دوری سوم را 20 سپتامبر با تیم قطر انجام می دهد. بازی های گروه سی در پایتخت قطر دوحه برگزار می شوند. منتخب جوانان زیر 19 ساله تاجیکستان باشد در دوره انتخابی قهرمانی آسیا در گروه F با دسته های عراق، بحرین و مالدیو بازی می کند. دور انتخابی در این گروه از 2 تا 6 اکتبر در شهر دوشنبه برگزار می شود. منتخب جوانان تاجیکستان در دور اول 2 اکتبر با تیم عراق، در دور دوم 4 اکتبر با منتخب بحرین و در دور نهایی 6 اکتبر با منتخب مالدیو وارد رقابت می شوند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگولی های وردش رو با هم شنیدیم و شنوادگان ارجمند، اینجا این نشتی مجله خبری پایان یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی میمانید.